أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وغاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بحث در اون مطلبی بود که سید الاستاذ رضوان داره در تحت عنوان وجود شیطان و اسرار آفرینش او مطرح کرده بودن. تا حدود روشن شد که وجود عامل وسوسه ضروری است. یعنی در کل نظام وجود شیطان لازم است، وجود جهنم لازم است، گرچه هر کدام از اینها نسبت به بعضی ها شرن و آفتن و مانند. ممکن است چنین سؤالی مطرح شود که با وجود نفس اماره و مسوله به مانند اون که انسان را به تباهی دعوت می کنند نیازی به شیطان نباشد. یعنی این مسئله مقبول هست، این مطلب مقبول هست که وجود عامل وسوسه لازم هست. اگر گناه نباشد اطاعت ضروری خواهد شد و اگر اطاعت ضروری بود نیازی به شریعت نیست. لکن وجود شیطان ضروری نخواهد بود، برای اینکه خود نفس اماره و نفس مسوله و ماننده آن کافی است. این مطلب ناتمام است، برای اینکه نفس اماره و نفس مسوله اول که وجود ندارند. اول در انسان از نظر مجاری ادراک قوه خیال است و وحی، و از جهت عملی قوه شهوت است و غضب. هرگز قوه شهوت و غضب در امور عملی انسان را به گناه دعوت نمی کنه. در مجاری ادراک وهم و خیال انسان را به مغالطه دعوت نمی کنه. وهم کارش ادراک معانی جزئی است و خیال کارش ادراک صور است. هر کدام از اینها می توانند حق باشند، می توانند باطل. البته در تصورات هرگز خطا راه ندارد، اون تصدیق است که خطا در او راه. شهوت و غضب هم هرگز اقتضای ذاتی اونها گناه نیست. قوه شهوی انسان را به طرف جزی ملایم دعوت می کند و غضب انسان را به دفع منافی و منافر سوق می دهد. هر کدام از اینا دو قسم دارند، حلال دارند و حرام، حق دارند و باطل. هرگز اقتضای شهوت معصیت نیست، هرگز اقتضای غضب گناه نیست. هر چیزی که قوه شهویه طلب بکند دو قسمش در جهان موجود است، یکی حلال دیگری حرام. هم نکاح هست هم صفا، هم اکل مال حلال هست هم اکل مال حرام. غضب هم نسبت به اشد و الکفار هست، هم ممکن است معاذ الله یک خصومت داخلی دخل نکند. پس هیچ کدام از اونها به طرف گناه دعوت نمی کند، منتها وسیله که اون عامل بیرونی از این وسیله های علمی نظیر وهم و خیال در جهت مغالطه استفاده می کنه و از این وسیله های عملی به عنوان شهوت و غضب به عنوان گناه استفاده می کنه. اول که انسان دارای نفس مسوله نیست، دارای نفس ماره نیست، اول نفس مال هست. دایش انسان هم به خوبی است، بینش انسان می کنه است. یعنی انسان در بینش متساست، هم فجور را میفهمد هم تقوا، که فالهمها فجورها و تقوا. از در بینش اینطور نیست که خوبی ها را بهتر بفهمد بدی ها را اونچنان نفهمد، یا بدی ها و فجور را بهتر بفهمد خوبی ها را اونچنان نفهمد. نه، از در الهام و از در درک یکسان است. فبود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. این مال بینش که یکسان انسان میفهمه. مثل اینکه به انسان شامه‌ای دادن که بوی بد و خوب را یکسان تشخیص میده، به انسان باصره‌ای دادن که منظری زشت و زیبا را یک جا میفهمه. لکن از در گرایش انسان یکسان نیست، یعنی میل انسان به بدی و خوبی یکسان نیست. انسان طبعا گرایشش به طرف خوبی، به طرف امانت است، به طرف صدق است، به طرف عدالت است، به طرف احسان است. کودک را اگر بد بار نیارند میبینید او راست میگوید، نه از نظر تصویر، نه از نظر آهنگ، نه از نظر گفتار و رفتار و کردار. دروغ به بچه یاد ندن ولو از راه هزل، واسه دروغ یاد نمیگیره. خیانت با اون نکنن و یادش ندهن ولو به عنوان شوخی، مثل خیانت نمیفهمه. طبع اولی کودک اینه که راست میگویه، نه اینکه گاهی راست بگوید گاهی دروغ. طبع اولیش احسان است، ایثار است، عدالت است و مانند. بنابراین انسان از نظر بینش درک خوب و بد یکسان، از نظر گرایش میلش به خوبی خیلی بیش از میلش به بد. پس چنین چیزی طبعا نمیتواند به طرف گناه مائل باشد. چنین چیزی هرگز نفس مسوله ندارد، چنین چیزی نفس اماره ندارد. در طلیعه امر نفس ملهمه دارد که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. عامل بیرونی است که او را از راه وهم و خیال اول فریب میدهد، بعد با ابزار شهوت و غضب میگوید که این کار که مورد اشتهای توست و بدم که نیست، آسونم که هست، خب چرا انجام نمیدید؟ این لعزینن لهم فی الارض ولأمنینهم، کم 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 اون ابزار درونی را به عنوان دستاویز و دستاموز خود طرح می کند، میشه نفس مسبله. بعد که او را به اسارت گرفته است، از اون به بعد این نفس او را به زشتی فرا می خواند، که این هم باز بالاخره پیام شیطان را می ساند که ذات اقدس الهی در این حال که نفس عمار را ذکر کرد، اما شیطان یأمرکم بالسوء یاد فرمود. او آمر اصلی است و این نفس چه در بخش ادراک به نام وهم و خیال، چه در بخش عمل به عنوان شهوت و غضب، مجری دستورات شیطان. این در نشأه انسان است. اگر سوال در این بود که هر موجودی عامل بیرون میخواهد، باید این اشکال وارد بود. اما اگر گفته شد هر انسانی عامل بیرون میخواهد، دیو تخصصا خارج است، یکی از انسان است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله در جریان انسان، برای اینکه هم او را با آیات انفسی هم با آیات آفاقی و اسرار خلقت آشنا کند، بخشای وسیعی از آفرینش بدن او، چه انسان اولی چه انسان ثانوی را ذکر بود، چه اینکه تا حدودی هم درباره کیفیت روح او بیانات سودمندی ارائه کرد. ولی درباره شیطان چنین چیزی نیست. فقط یه جمله کوتاهی دارد که شیطان از جن است و دارد به اینکه والجان خلقناه من قبل من نار سموم. اما زاد و ولد اونها چگونه است؟ اون ابلیس اولی چگونه خلق شد؟ این برای انسان سودآور نیست. برخلاف آفرینش انسان که از اون جریان انسان‌های اولی ذکر فرمود، بعد درباره انسان‌های ثانوی فرمود و نسلش از آب است، ثم جعل نسله من ماء مهین، بعد فرمود این نطفه است، علقه است، مضغه است، عظام است، فکسوان در عظام لحما، بعد می‌شود جنین، بعد ثم انشأ الله خلقا آخر. همه این مراحل را ذکر فرمود. چنین گسترشی در جریان آفرینش ابلیس بازگو نشده، چون برای ما سودی ندارد. اما نحوه کارهای او که برای ما آموزنده است مفصل ذکر کرد. او از راه مجاری ادراکی می آید، او از راه عواطف می آید، او از راه خیال و وهم می آید، او از راه شهوت و غضب می آید. لأزینن لهم فی الارض است، لأزلن لهم است، لأغوین لهم است، لأمنین لهم است. اینها مجاری که کار رسمی ماست، یعنی اینها مورد نیاز روزانه ماست. اینها را مفصل قرآن ذکر فرمود. اما درباره این که حالا چگونه شیطان زاد و ولد می کند، برای انسان سودآور نیست. این رو ذکر نکرد. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا مخلص اصلا در مسیر وسوسه و تیرس وسوسه شیطان نیست؟ یا وسوسه می کند لیکن در اونجا سودی ندارد؟ درباره مخلص این یه برهان عقلی در مسئله است که دلیل نقلی او را تأیید می کند. و یه مرحله دیگرش است که دلیل نقلی اصل است، عقلم را تأیید می‌کنه. از اون مرحله که بگذریم، برهانی نیست که شیطان اونا را وسوسه نکنه. بیان ذلک این است که اون مخلصین که به مقام لقای الهی بار یافتن به حد رسیدن که از جا ربه و به قلب سلیم شدن. به قلب سلیم هم اینچه این تفسیر شد که لیس فیه احدون الالله، اینا قلبشون متهیمه به حب خدا شد و قلبشون مملو از خشیت الهی شد. در این دل جای خالی نیست تا بیگانی رخنه کنند و وسوسه کنند. این یه مطلب که برهان عقلی ای رو میپذیرد و عقلم ای رو تأیید می‌کند. از این مرحله که بگذریم، قرآن کریم مخلصین را استثناء کرده، چه در سوره مبارکه حج، چه در سوره مبارکه صاد، اونها را استثناء فرمود. اما اونا را از اغوا استثناء کرد، نه از وسوسه. شیطان چه در سوره حج، چه در سوره صاد، این چنین آمده است که شیطان گفت به عزتک الا اغوین نام اجمعین الا عبادک منهم مخلصین. مخلصین از تیررس اغوای شیطان مسئوله که گمراه بشن، بی هدف بشن. اما از وسوسه اونها برهانی نیست که اینها مسئول باشن. یه وقت وسوسه می کند و به ثمر نمی رسد، یه وقت وسوسه می کند به ثمر می رسد. چون بخواهد وسوسه کند باید از ابزار درونی کمک بگیرد. ابزار درونی اینها به امامت عقلشون همیشه ساجد و قاضی هم. یعنی یک انسان مخلص دستگاه او همیشه اهل نماز جماعت است. هم مجاری ادراکی او به امامت عقل نظریشون میاندیشند، هم مجاری تحریکی و عملی اونها به امامت عقل عملی که بهی او به در رحمان وکتوسو بهیم جنان اهل اقتدایی هم. اینا یه سلسله قافله یان معمومانی یان که امام های اونها عقل است. اینا به امامت عقل زندگی می کنن. یه قدم که بالاتر برون عقل نظر و عمل در اونجا یکی خواهد شد. کلن تحت رهبری یه نیروی نورانی اونها زندگی می کنن. بنابراین جا برای اغوا نیست. و وسوسه که بخواهد بکند در حد دعوت است. میگه تولون کار خوبه؟ نمیگه نه. اصلا وسوسه نکند رو در حد تصور رو در حد دعوت، چنین برهانی از قرآن کریم استفاده نمیشه. چون اون که در سوره حجر است و اون که در سوره صاد است از اغوا استثناء شده، نه از وسوسه. به عزت که لعقبینهم اجمعین الا عباده که من هم مخلصین. سیدن استاد رضوان لره بفرمودن به اینکه برای اولیای الهی هر چی شیطان بخواد وسوسه کند اثر عکس دارد. اونها مثلا اینجور مثال می‌زدن، می‌فرمودن به این که اگر کسی در یک اتاقی تنها باشد، دیگری در اون اتاق بیاید و بخواهد ادله فراوان اقامه کند که در این اتاق غیر از شما کسی نیست، هر چه او بیشتر ادعا کند، پر حرفی تر کند، کذبش روشن‌تر می شود. اون صاحب اتاق می گوید پس تو کی هستی؟ اگر اینجا کسی نیست خب پس تو کی هستی؟ هر چه او بیشتر حرف بزند دلیل است بر کذب. شیطان که در صحنه نفس می خواد وسوسه کند، می خواد انسان را از مسیر الهی جدا کند، یا از نظر اعتقاد یا از نظر عمل، یا معاذ الله بگوید مبدعی نیست یا بگوید حرف مبدع رو گوش نده. کارش یک از دو داست. هر چی او بخواهد وسوسه کند یه صاحب دل میگوید که تو مخلوق کسی هستی که همه ما را آفرید و سعادت همه ما را میداند و ما را هم به بهشت و جهنم آشنا کرد و ما را به بهشت رفتن امر کرد، تو داری بر خلاف دستور او حرف میزنی. هر چی بیشتر او وسوسه کند اخلاص اینها بیشتر ظهور میکنه. این است که فرمود ما شیطانمون رو به اسارت گرفتیم. خب اصلا در محدوده قلب یک ولی خدا، کسی که به مرحله مخلصین رسیده است، شیطان اصلا وسوسه نمی کنه یا وسوسه او سودی نداره. دلیلی نداریم که وسوسه می کند، ولی برهانی هم برخلافش اقامه نشده. خب پس بنابراین وسوسه او سودی ندارد. خب اون مرحله قسم اول است. اونا که قلبشون متهیم به حب الله هست، یک، وملع قلبی خشیتن میش، دو، جا ربه به قلب سلیم، سه، و قلب سلیم قلبی لیس فیه احد الا الله، چهار. این مجموعه نشون میدهد که در قلب اوحدی از اولیای الهی اصلا شیطان وسوسه نمیده. اما از اون مرحله اگر پایین تر آمدی، کسی جزء مخلصین بود، دلیلی نداریم که شیطان دربار اونها وسوسه میکند، البته دلیلی نیست، اما برهانی هم برخلافش اقامه نشده، برخلاف قسم اول که برهان برخلافش اقامه شده. در این قسم دوم اون مطلبی که برخلافش برهان اقامه شده این است که اگر شیطان بخواد اینا رو اغوا کند، البته برابر آیه سوره هجر و سوره صاد اینا مستثنایی هستند. به عزت که الاغبیان نم اجمعین الا عباده که بباید برای رفع وسوسه است دیگه، چون شیطان آمده گفته این کار رو نکنید، امرام کرد. اگر رمی نشود اون وسوسه به اغوا منتهی می شود، اگر رمی بشود که وسوسه برطرف می شود. رم دلیل است برای اینکه اینا میان منتها طرد می شود، اگر نیاین که نیازی به طرد نیست، انسان دشمن نیامده را که تیر نمی زند. در آیه مبارک که فرمود الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، این دارد مردان با تقوا همین که احساس کنن کسی میخواد دوره کعبه دلشون طواف بکند که آیا در کعبه باز میشود که اینا در درون کعبه دل راه پیدا کنن، این گونه از طائفهای نامحرم که محرم شدن اینا را میرانن. اذا مسهم طائف من الشیطان، این دارد طواف میکند دور این کعبه دل که راه پیدا کنن، اینا فورا میفهمن و طرد میکنن. خب دلیلی نداریم که درباره مخلصین وسوسه راه دارد، اما برهان برخلافش هم اقامه نشده. اگر بخواهیم به اون استثنای دو تا سوره هجر و صاد تناسب بکنیم، اون استثنای از اغواست نه از وسوسه، لذا نمیتواند اینا را فریب بدهد بعد، اما وسوسه میتواند بکنه فریب بدهد که اونا نظیر فدالله ما بغرورن بشود، یا مثلا اومن نیان نهام بشود که بلو اوزلدن نهام ختم بشود، اقویان نهام ختم بشود، اونجا نه. برای که مادا ابزار از دست او میگرد دیگه، انسان وقتی ابزار رو از دست او گرفت، خب این ابزار به دست عقل میافتد، اون شیطان که از بیرون نمیتواند اثر کند که. اگر ما ابزار درونی را در اختیار شیطان قرار ندیم و در اختیار عقل قرار بدیم، هرگز شیطان قدرت وسوسه ندارد. الان مثلا سم، اگه کسی سم رو تو جیبش بذارد، تو دستش بذارد، آسیب نمیبینه. اگر فرض کنید کسی دستگاه گوارش خود را طوری تربیت کرده که هیچ سمی را جذب نمی کند، اگر یک سمی را به خورد او دادن، او فوراً تهوع می کند، چنین آدمی که مسموم نمی شود. سم وقتی آدم مسموم می کند که وارد دستگاه گوارش بشود، دستگاه گوارش فریب بدهد، دستگاه گوارش او را جذب بکند به عنوان غذا. وقتی جذب کرد انسان مسموم، اگه جذب نشود که انسان مسموم نخواهد شد. خب مستنی از شیطان به نصف بنوید. حالا اجازه بدید که هر حرفی با حرف دیگه مخلوط نشود. هر ماشه سیدن رسول رضوان در این بود که اصل وجود شیطان حالا معلوم شه ضروری است، نفس کافی نیست، قوای درونی کافی نیست مرا. و آفرینش شیطان از چی بود؟ قرآن خیلی تعرض نکرد چون سودآور نیست. در باره آفرینش انسان چون سودآور بود، هم بدنش ذکر بود هم روحش ذکر بود. اما در باره بهشت، این بهشت به معنی باقی از باغهای دنیا نیست، برای اینکه اون اوصافی که در سوره مبارکه طه آمده است بر هیچ اقلیم از اقلیم‌های دنیایی و مادی منطبق نیست، که انسان گرسنه نشود، تشنه نشود. و اگر این جنت جنت دنیایی بود، بالاخره انسان وقتی در دنیا زندگی میکند یا باید پیغمبر باشد یا پیغمبر داشته باشد، اون برهان عام نبوت تعطیل بردار نیست، ترخیص بردار نیست، یه مدتی بشریت بدون نبوت باشد شدنی نیست. پس کسی تو زمین زندگی میکند یا باید پیغمبر باشد یا باید پیغمبر داشته باشد، و نمیشود یه مدتی آدم سلام علیه تو زمین زندگی بکند، نه پیغمبر باشد نه پیغمبر داشته باشد. چنین چیزی باید در غیر زمین باشه. حالا اگر زمین نبود و آسمان بود، آسمان در فرهنگ قرآن دو قسم، این قسم همین آسمانی که بود انجام بارون میاری به مانند اون که منطق بالا رو بگن آسمان، یه آسمانیست که کفار به اون آسمان راه ندارن، که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای کفار باز نمیشه. اون آسمان این کرات سماوی و منظومه شمسی و امثال ذلک نیست که الان اینا ترمینال گونه رفت آمد میکنه. فرمود در آسمان بروی کافر باز نمیشه. اون آسمان کجاست؟ اونجا که آه مظلوم به اونجا میرسه. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردم، طوری که توسی در احتجاجش نقل کرده، که بین عرض و سما چقدر فاصله است؟ و سوالاتی که مرد شامی آمده بزور از امیر سلام الله علیه در جلد اول احتجاج هست، هم در سوالاتی که از هست امیر سلام الله علیه آمده، هم در جوابهایی که از بزرگ بارک امام حسن مجتبی سلام الله علیه است. یکی از اون اسئله این بود که بین عرض و سما چقدر فاصله است. حضرت فرمود مد البصر و دعوت المطلوب، یعنی اگر منظور آسمان ظاهر است همین منتهایه دید، اگر منظور آسمان باطن است آه مظلوم، اونجا که مرکز استجابت دعا است اونجا رو میگن آسمان. آه مظلوم و دعای مظلوم به اونجا میرسه. این معلوم شمر مادی نیست دیگه. فرمود اگر منظور آسمان غیب است فاصلش آه مظلوم، اگر منظور آسمان مشهود و محسوس است خب مد البصر. خب اون آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمانی که همش در است و فتحت السماء فکانت ابوابا، این آسمان غیر از اون آسمانی است که بنای منظومه شمسی است و مانند اون که بساط اونها این در اشراط ساعت برچیده می شود، اذا شمس و کبرت می شود و سماوات و مطبیات و بیامه نمی شود و ارزو قبضت و هوی اومد قیام می شود. این نظام کیهانی بساطش برچیده می شود. یه آسمانه هاییست که همش در است که انسان ها بخواهند وارد قیامت بشوند باید از اون در بگذرند و فتحت سماوات و کانت ابواب. بنابراین این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، پس معلوم شد ما دو تا آسمان داریم. یا آسمان است که انداز بگن نستماع دنیا به زینتن کواکب، این همین آسمان است که الان کفار رفت آمد می‌کند. یا آسمان است که دعوت المظلوم اونجاست، یا آسمان است که به اوها فی کل سماعین امرها اون است، یا آسمان است که به فتح سماع بخواند ابوابا اوست، یا آسمان است که لا تفتح لهم ابواب السماء اون است. در چنین آسمانی چنون جنتی مستقر شد که وجود مبارک است آدم هوا اونجا زندگی می‌کردن، وگرنه یه باقی باشد از باغ‌های اقلیم دنیایی و بالاخره اونجا سوال مطرح است که بشر یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد، چون برهان نبوت عام تخصیص پذیر نیست. مطلب بعدی آن است که اون مرحله هر چه هست جا برای آن است که انسان پخته بشود، آماده بشود، دوره ببیند. وقتی به زمین می آید این قوای فراوانی که در اختیار او هست، این عوامل بیرونی که او را به راه راست هدایت می کنند و یه عوامل بیرونی که او را به راه انحرافی هدایت میکنند، این در این مساف چه کند؟ یه نمونه به او نشون بدن که این نمونه مشخص بکند که جبری در کار نیست، تفویضی در کار نیست، ولی او را آرام نمی گذارن. یک چند لحظه ای حالا چقدر طول کشید، چی بود، مناسب اون نشه است. او باید دوره ببیند، آزمون بشود که این قوا را چگونه به کار بگیرد، فریب نخورد. از این که این در آسمون بود، از سوره مبارکه بقره و همین سوره مبارکه اعراف که محل بحث است به خوب برمیاد. می فهمد اهبتو، برای این که فئن لکم فل ارزه کذاب و کذاب لکن فل ارزه مستقر رو نمتا و اله، یعنی میشه قبلا تو ارز نبودن. پس آدم و حوا اول تو زمین زندگی کردن، در زمین خلق شدن یک، بعد به آسمان رفتن دو. این آسمان هم آسمانی نیست که درش بروی کفار باز بشود، این سه میشه جنت برزخ. وسوسه ابلیس در چنین آسمانی هم آسان است دیگه، نمیشه گفت به این که چطور ابلیس در این بهش راه رفته، چون چنین جنتی جنت برزخی است، نه جنت خلد است، جنت برزخی است. اونجایی که شجر دارد، اونجایی که اکل و شرب دارد، جنت برزخی است. از این مرحله که بالاتر بروند جنت عقلی است. مثلا این که گفته شد بله من خواه مقام ربی جنتان، یه جنت حسی است و یه جنت عقلی. یه جنت حسی همان است که میوه است، درخت است، اکل است، شرب است، ماننده. یه جنتی است که جنت اللقاست، قرب الالله است و ماننده. که مجموعه این دو عنوان ولمن خاف مقام ربی جنتان تو بخش پایانی سوره قمر آمده است که عند المتقین فی جنات و نهر عند ملک مقتدر. اون جنات و نهر میشه حسی، این عند ملک مقتدر میشه عقلی، اونجا دیگه ظرف زمان و مکان که نیست که. خب شیطان در محدوده فی جنات و نهر حضور و ظهور میتونه داشته باشه، اونم تو جنت برزخی اینچنینی، نه اند ملیک مقتدر. انت ملیک مقتدر که مرجوم است و تو رجیمی ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اگه چیزی رجیم شد، ترس شد، که اند ملیک مقتدر رجوم نداره. خب قرآن آن است که اینی جاعلون فی الارض خلیفه. بالاخره وجود مبارک آدم از همین اجزای اولیه عالم زمین بدن شریفشون ساخته شده. و اما اون نشعه که گفت اسکن الجنه انت و زوجک، این جنت تو سماست، به دلیل اینکه بعد از ارتکاب اون عمل فرمود شما برید زمین و لکن فی الارض مستقر و متاع الهی. یعنی تو همین سوره مبارکه اعراف که در پیش داریم آیه 24 به بعدش این است که قاله بتو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. معلوم می شود که اون جنت تو زمین نبود. مشابه همین تعبیر در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت، یعنی آیه 36 سوره مبارکه بقره این بود که فأزلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الهي. پس جنت بود که این که دارد اسکنون جنت، في السماء بود به قرینه که فرمود اهبطوا الى الارض در حقیقت، و جنتم عند ملیک المقتدر نبود که شیطان در اونجا راه نداشته باشد، چون نسبت اونجا رجیم است. جنتم جنت برزخی بود و شاید فایده این حضور چند لحظه در جنت برای این است که انسان و انسانیت که بخواهد به زمین بیاید با دوره ببیند، بفهمد به اینکه چه بلایی به سر او می آید، چیها با او دشمنند، چیها دوست اویند. وجود مبارک آدم خروجش از جنت یک، هبوطش من از سماء الى الارض دو، ظهور اندامی که ظهور اونها آرست سه، همه در اثر این کار پدید آمد. اصل آفرینش اندام تناسلی که عیب نیست، رضات اقدس اله به عنوان دوام نوع انسانی آفرید، ظهورش عیب است نه وجودش. و این را هم بعید از شیطان می دانست، لذا لام لام عاقبت است نه لام غایت. شیطان شاید نمی دانست که با ارتکاب این عمل چه چیز خواهد شد، خروج من الجنه می شود، هبوط الی الارض می شود، ابداع سوءه می شود. شاید نمی دانست تا انسان بگوید او از کجا می دانست، چون این لام لام غایت که نیست، لام عاقبت است. نظیر فلتقت و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. اگر لام عاقبت هست نمی شود گفت شیطان از کجا می دونست، ما از کجا ثابت کردیم اون می دونست. فقط شیطان شیطنتش این بود که اینها را وادار کند بر خلاف امر اله و نهی اله عمل بکند، و این مقدار مقطوع بود که بر خلاف عمل کردن نقص می آورد، اما چه می شود معلوم نشد. و این که ذات اقدس اله فرمود فتکونا من الظالمین، آیا انسان در همه این ابعاد ظالم است یا اینکه در بعضی از این ابعاد، شاید در همین ابعاد ظالم باشد؟ اون که اسرار نهانی خود را افشا می کند که افشای اونها عیب است، نه اصلش این ظلم، ظلم نفس. اون که از جنت به در می رود ظلم، اون که از آسمان به زمین می آید ظلم است، به خود ظلم می کند. بالاخره همه اینها نه در اونجا فرمود فتکونا من الظالمین، یعنی اگر شما از این شجره منهی عنها از این میوه چشیدی خوردی به خودتون ظلم می‌کنید. ظلم کردن به نفس به همین عنهاست، یکی این که از جنت بیرون میایید، این که از تمام عرض حبوط میکنید، یکی هم که اندامی که اصل آفرینشش سوء نیست، ظهورش سوء است، ظاهر میشود آبرو شما میده. زمین اگه بشد که خود زمین محل تکلیف بود، حالا بار اول اینا تکلیف میکنن، اگه بار اول بود و آدم سلام الله در محدود تکلیفی همچه فریبی میخورد چی میشد؟ دیگه امروز پیغمبر باشد دید. اگر در محدوده تکلیف یه همچیزی اتفاق می افتاد این شد فریب، این شد گناه. اما در یه نشئه که گناه نیم، در نشئه که عقوبت جهنم را به همراه ندارد، قبل از شریعت است، نه اینکه در زمین بود و شریعت در کار نبود. چون بالاخره هر کی در زمین هست یا خودش باید پیغمبر باشد یا پیغمبر داشته باشد، به برهان آمن و برهان. اگر در زمین بود و این سابقه هم معلوم نبود، به خدا اینا کرده معاذ الله مثلا یه همچه فریب میشد، چه میشد؟ دروغ گفت دیگه، این کذب بود، که این که جهل بود. بهشت نه مشروط به چیزی است نه ممنوع به چیزی، اون بهشت خود. اینم که شیطان آمده فریب داده، دروغ گفته، یه مطلب علمی ما از شیطان نشنیدیم که شیطان گفت اگه ایره بخورید یا فرشته میشوید یا مخلد، این که نبود، یه دروغ جعل کرده. و اگر این گناه را انجام بدهند چه می شود؟ شیطان فقط می داند یه زلالت و قوایت است، اما چه کیفری بر این جرم بار است که شیطان نمی دانست. ما دلیلی نداریم که شیطان می دانست. خب مطلب بعدی آن است که اگر شیطان نباشد، این عقل و فطرتی را که ذات اقدس الهی به انسان داد، به دلیل اینکه کودک را تا ما خلاف عادت ندهیم، این که گفتن پیش کودکان دروغ نگویید ولو بالحزم، و از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که دروغ صلاحیت ندارد، دروغ بالحزم، و مؤمن ولو شوخی هم شد دروغ نمیگوید، برای اینکه همین وضع باعث تربیت سوء است در کودکان. اگر نباشد چنین چیزی، یعنی عامل از بیرون نباشد، انسان در اثر اون افزون طلبی که دارد در مسیر رب زدنی علما حرکت می کند. ولی اگر ابلیس از بیرون تحریکش کرد، لعمنین نهم شد، لعزینن نهم شد، لعزلن نهم شد، در مسیر حلم طلب به تحول حلم مزید حرکت می کند. افزون طلبی در انسان هست، اما گناه طلبی یا افزایش گناه که در اون نیست. افزون طلبی در راه کمال هست، موی نعمت خوبی. این چی نیست که افزون طلبی چیزی بدی باشد، که افزون طلبی در مسیر رب زدنی علما. خدا رحمت کنه مرحوم صدر متعلم و دیگر حکما را. اینی که شنیدید خیر الامور اوسط ها، این در مسائل عملی است، وگرنه در مسائل علمی خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها و کذا و کذا و کذا. و غالب بزرگان فرمودن اون کسی که بگوید تحصیلم همین مقدار بس است، من فارغ التحصیل شدم، اولین روز جهل او. خب پس نفس افزون طلب هست، مانع بیرونی نباشد به سمت رب زدنی علم حرکت میکنه. اون عامل بیرونی است که او را به سمت حل مزید میکشاند. در بخشای عملی گفتن به این که خیر امور اوسط تو داخل منزل، تو داخل اجتماع، اگه با کسی دوستی، اگر با کسی دشمنی، اگر حرف میزنی، رفتار میکنی، میایی میری، خیر امور اوسط. همه حالا میخواد چیز بفهمی، اینکه خیر الامور نشد، که میخواه آدم خوب باشی. اینجا خیر الامور اعلاها و اکثرها و اوفرها و اشدها، این میشه دعای کمه و اخسته منزلتن می و اقربه منزلتن می و اخسته ضرورتن لده. این بخشای علمی ها اونجا که ممکن است خیر الامور اعلاها. تو مسائل عملی است که ما گفتن افراد تفرید نکنی. البته درس خوندن عمل است، فکر کردن عمل است، وگرنه خب بالاخره انسان یک ابزار خاصی دارد از دستگاه مغز و قلب، بالاخره این فرسوده می شود، مریض می شود. گفتن زیاد مطالعه نکنید، اما نه زیاد نفهمی، یه مطلب رو 10 بار 100 بار از این از اون از این کتاب از این کتاب بالاخره بفهمی. فهمیدن حدی ندارد، اما سخن گفتن، درس خوندن، بحث کردن، کار حدی دارد. این کار را یه مقداری که این بدن مرکب شماست، اسیر دست شماست، اون و ضعیفه صدقه، او فشار نیاری. به جای اینکه روزی 16 ساعت کار بکنید، 18 ساعت کار بکنید، روزی همون 800 کار بکنید، برای هر روز کار بکنید. این خیلی فرق دارد که انسان بگوید که در مسائل علمی هم همین مقدار فهم بس است. خب مطلب بعدی آن است که بین هر گناه و کیفر او یه رابطه است. البته این امر رابطه تکوینی، اما حالا در خیلی از موارد است که ما این رابطه رو نمی فهمیم. مثلا که رابطه بین مال یتیم خوردن با آتش خوری هست، ما این نمی فهمیم. تو سوره مبارکه نساء بحثش گذشت که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. چی اصلا مسئله؟ این ظاهرش نان است، باطنش آتش. اونجا هم ظاهرش مثلا گندم است یا فلون میوه دیگر، ولی باطنش هبوط الی الارض، خروج من الجنه و ظهور سوءا. چه رابطه‌ای هست؟ اون خصوصیت شما نمیدونید. شما میدونید عقل در مسائل جزئی بصیر نیست. عقل اون برهان کلی را اقام میکند که اگر مسئله دین و شریعت است، در فقهش، در حقوقش، در اخلاقش، رابطه تکوینی بین طاعات و پاداش، بین سیئات و کیفرها هست. اما لا تک تک این امور که جزئی است، چه رابطه بین فرون حسنه و فرون پاداش یا فرون سیئه و فرون کیفر، این رو عقل درک نمی کنه. گفتن بین عفیف بودن با عالم به تعبیر رؤیا شدن رابطه است. یوسف صدیق سلام الله علیه از اینجا بهره گرفت. این رابطه چیست؟ عقل هنری نداره. چون عقل میفهمد که خیلی از چیزها را نمیفهمد، میگه من پیغمبر میخوام. به خود هم در این فهم معصوم میبیند. به هیچ احتمال اشتباه در خود نمیده. میگه من میفهمم که بسیاری از چیزها را که باید عمل بکنم نمیفهمم. به کسی بود باشد من راهنمایی کنم. برهان نبوت عام که حکیم اقامه میکند این است. من این مسافرم، از جایی آمدم به جای دیگه میذارم برم. کلیاتش میدونم، ولی با کلیگویی که مشکل حل نمیشود. با تک تک اجزای عالم من رابطه دارم، اما کدومش بده کدومش خوبه، چقدر استفاده کنم نمیدونم. قدم به قدم کسی باید باشه من راهنمایی بکنم. من میفهمم که نمیفهمم، و در این فهمم هیچ احتمال اشتباه نمیدم. برای کسی باید باشه از طرف خدای من راهنمایی بکنم. درک این رابطه به نحو کلی ممکن هست، ولی به نحو جزئی برهان پذیر نیست. و قرآن کریم این بخش ها رو مشخص کرده. فلسفه بحث برای روز چهارشنبه ان شاء الله.
الحمدلله رب العالمین.